بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعنت الله علی اعدای مجمعین الی قیام یوم الدین. خب بحث ما در تطبیقات فقهیه بود برای سیره عقلا، مثال هایی رو که حالا فقها به اینها به سیره عقلا در این مثال ها استناد کردن تا مورد سوم رفتیم. مورد چهارم، عدم لزوم المالیه نوعا للعوضین فی البیع. یه بحثی هست که آیا از شرایط عوضین مالیت هست یا نیست. بعضی گفتن بله، در معامله عوضین باید یک مالیت نوعیه‌ای داشته باشن، یعنی برای نوع مردم اینا مرغوب باشن تا بشه معامله محقق بشه. ولی بعضی ها اشکالی کردن گفتن نه، کی گفته که مالیت شرط در عوضین هست؟ و نزد عقلا مالیت در عوضین شرط نیست. بعد مثالی زدن برای این قضیه. مثالی که زدن اینه، میگن اگر یک کشاورزی اعلام کرد و هر کس موشای مزرعه منو بگیره، برای هر موشو ازش 100,000 تومان میخره، هر موش رو 100,000 تومان میخره، هدفش اینه که موشای مزرعه نابود بشن. خب حالا کسانی میرن موشا رو میخرن، موشا رو جمع میکنن میرن تحویل میدن و به ازای هر موش هم 100,000 تومان میگیرن. یه معاوضه داره انجام میشه. این موش مالیت داره؟ نه، مالیت نداره. ولی ازای اگه طرف موشه رو بگیره بیاره بگه آ موشو گرفتم، بگه خیلی من بیا این 100,000 تومان خدمت شما، همونجا موشه رو بکشه، آیا اون مالک ناراحت میشه؟ آقا من پول موشه رو داده بودم، موش مال من بود، چرا موشو کشتی؟ ناراحت نمیشه. اون اصلا دنبال این بود که این موشا جمع جور بشه، از این مزرعه کم و کاست بشه و بره بیرون. بنابراین میبینید که اینطور نیست که لازم باشه هر چیزی مالیت داشته باشه. این موش هیچ مالیتی نداره، ولی معامله هم صحیحه، به ازای گرفتنش هم داره پول میده. خب ان من جمله شروط المذکوره للعوضین فی البیع، از زمره شروطی که برای عوضین گفته شده مالیت است، مالیت نوعیه. ولکن قد یرد و قد یرد دو ذالک، اینو ممکنه کسی جواب بده، به ان المالیت غیر معتبره عند العقلا، مالیت نزد عقلا معتبر نیست. و لذا لو اعلن زارع بانه یشتری کل فعرة تضر بزرعه بکذا، اگر یک زارعی بیاد اعلام بکنه بگه هر موشی که ضرر به کشتزار او میزند به فلان قیمت میخرد، به غرض جمعها و اعدامها، هدفش اینه که موشا رو جمع بکنه و نابود کنه، کان تملیکها و تملکها بیعا و اشتراعا عقلائیا، اینجا تملیک تملک بیع و شراء بیع صد میکنه اینجا، و ان لم یکن مالا، ولو این موش مالیت نداشته باشه. ولذا لا یوجب اتلافها بعد اشتراعها ضمانا، ولذا یک طرف بعد از اینکه این رو در واقع فروخت، اینجا اشتراع منو فروختن باید باشه، ظاهر عبارت یه خورده گنگه. اشتراع یعنی خریدن. خب اگه ما بخوام ظاهر عبارت رو نگاه بکنیم، میگه بعد از اینکه خرید اگر تلف کند ضامن نیست. خب این که همه چی همینطوره، بنده ماشین رو خریدم بعد ماشین رو نابود کردم، ضامنم؟ ضامن نیستم که. این ظاهرم منظور بعد از بیع هاست، یا بعد وقتی این آقا موشه رو فروخت به صاحب باغ و صاحب مزرعه، پولشم گرفت که دیگه الان صاحب مزرعه مالک موشه. خب اگر موش نبود یه چیز دیگه بود، شما باید عینو تحویل صاحبش میدادید، یه ضامن بودین، نمیتونستی نابودش کنی. اما میگه اینجا میتونی نابودش هم بکنی چون اصلا مالیتی نداره. لا یعد اتلافها یا لا یوجب اتلافها بعد اشتراعها ضمانا، منظور اینه که وقتی موش رو گرفت و پولش هم گرفت، موش رو تحویل صاحبش نده، بکشه موش رو، ضامن نیست. روشنه؟ خب پنجم، یه قدری گنگه، من فکر میکنم یه چیزی اینجا کمه که این باشه برای فردا، حالا ششم بخونیم. ششم شاهد حاله. در بحث رضای مالک که شرط تصرف هست، گفتن رضای مالک از سه راه به دست میاد. شما میخوای بری تو خونه کسی و از امکانات خونه استفاده بکنی، خب باید راضی باشی. رضایتش از کجا بفهمیم؟ از سه راه به دست میاد. اول اذن صریح، خودش بگه آقا بفرمایید منزل ما یه هفته در خدمت شماست، هر چی خواستی تو این منزل استفاده کنید، سر یخچال خواستی بری، سر چه می‌دونم کابینت خواستی بری، آزاد. دوم فحوا هست. فحوا یعنی اولویت کلام. مثلا یه وقت کسی شما رو میاره تو خونه و کلید و تحویل شما میده، خب این عرض کنم که به این که شما توی مثلا راهرو خونه بیایی قطعا راضی، کلید خونه رو داده، کلید آپارتمان رو داده، یه راهرو رو بگیم راضی نیست که مشاهه. خب این به طریق اولا وقتی اصل خونه رو راضیه، راهروش هم حتما راضیه. بهم میگن فحوا. سوم شاهد حاله. شاهد حال میگن یک قرائن و شواهدی وجود داره که نشون میده این آدم راضیه، که این قرائن و شواهد اینها بر افعال او بار میشه، یعنی یک کارایی میکنه که از این کارا آدم میفهمه که رضایت داره به این که ما استفاده از مالش بود. مثلا موبایلش رو تحویل شما داد، خود این تحویل دادن یه فعله، که خود این فعل شاهد حاله، کلمه ای چیزی به کار نبرده که آقا استفاده کن یا نکن. یا مثلا فرض کنید خودکارشو میده به شما، میگه آقا خودکار داری؟ بده من یه خط بنویسم، خودکارشو میده به شما. اینجا نگفت که آقا بنویس، اذن صریح نداد. شاهد حال این فعل او و این حالت او شاهده بر این که راضیه به تصرف. خب این رو کی گفته که این فعل گواهی بر رضایت میدهد؟ عقلا گفت. این بنا عقلاست، این سیره عقلاست. عقلا اگر کسی ظاهر حالش این باشه که راضیه به تصرفه، تصرف میکنه در اموالون، یعنی این رو عقلا کافی میدونن. این سیره عقلاییه است که امضا شده. اشارت سید الخوئی فی بحث الکاشف عن رضا المالک الی ثلاثه امور، سه چیزه که کاشف از رضایت مالکه: اذن صریح، فحوا و شاهد حال. وقد افاد بالنسب الی شاهد الحال انه بمعنی ان توجد قرائن و شواهد علی رضا المالک، یه قرائنی هست که داله بر رضایت مالک. به حیث یستر عن المالک فعلن یکون مبرزن لرضاه الباطنی به تصرف الاخرین، به گونه ای که از مالک یه فعلی صادر بشه که این فعل بیانگر رضایت قلبی او به تصرف دیگرانه. عرض که مثلا خودکارش میده دست شما. و جواز و تصرف حین اذن لعجل بناء العقلا، این در بناء عقلا هست. من جهت کونهم یرون مطلق المبرز کافیان، عقلا مطلق مبرز رو کافی میدونن، سواء کان لفظن میشه اذن صریح یا فحوا، او فعلا. این مبرز میخواد لفظ بشه میخواد فعل باشه. یا الله حالتون چطوره؟ خیر مقدم عرض میکنیم محضرش. خب هفتم قاعده، من ملک شیئا ملک الاقرار به، یه بحثیست در باب مضاربه. اگر بین مالک و عامل اختلاف شد، ببینید شما پولی دادید دست این نفر بره مضاربه کنه، بره تجارت کنه، این رفته است با این پول جنس رو خریده، بعدم آورده، بعدم فروخته، بعد سودش رو تقسیم میکنید، خب این مضاربه متعارف. حالا فرض کنید این آقایی که شما پول بهش دادید رفته و یه جنسی رو آورده، این جنس 10 برابر سود کرده. شما میگه آقا سهم ما رو بده، میگه آقا این از پولای شما نیست، این مال خودمه، اینو من برای خودم خریدم، از پولای خودم خریدم، برای خودم خریدم. اون پولی که شما دادی اینو باش خریدم که این سودش مثلا فرض کنید 10% بوده. اینجا بین مالک و عامل اختلاف میشه. مالک میگه آقا جون شما این مثلا فرض کنید سکه هایی که رفتی از خارج آوردی 10 برابر فروختی، با پول من فروختی، سودشو باید به منم بدین. مالک میگه نه خیر، بنده اون سکه ها رو با پول خودم خریدم، با پول شما دستمال کاغذی خریدم، 10% سود داره. در واقع مالک میگوید، مالک پولا میگوید این سکه ها را از پول من خریده است، عامل میگوید نه خیر این سکه ها را از پول خودم خریدم. یا به عکس، به عکس یه جنسی رفته خریده ضرر کرده، مالک اینجا میگه آقا اینا را از پول من نخریدی، اینا را پول خودت خریدی، میگه نه خیر من پول شما خریدم. مالک میگه نه با پول من مثلا فلان جنسی که سود داره خریدی، میگه نه همین که هیچ ضرر کرد اینو با پول تو خریدم. اینجا اختلاف. خب در اینجا چیکار بکنیم؟ میام پیش قاضی و دعوا شده. آقای قاضی چیکار کنه؟ میگه قاضی حق را میدهد به عامل، اونی که رفته خرید کرده، اونی که پول دستش بوده بره جنس بخره بیاره بفروشه. چرا؟ میگه قاعده ای داریم که این قاعده مستندش سیره عقلاست، هیچ مستند دیگه هم نداره. و اونی که من ملک شیئاً ملک الاقرار به، کسی که اختیار امری رو داره اقرار درباره اون امر هم در حوزه اختیارات اوست. شما پول رو تحویل آقا دادی، اختیار داره، حالا هم اطلاع نداری که با کدوم پول خریده. خودش میگه با این پولی که شما به من دادی دستمال کاغذی خریدم با 10% سود. شما نمیتونی بگی نه نه من میدونم با این پول من چیز دیگه خریدی. آقا من پول تو دست آقا ندادی، آقا اختیار داره پول توست، پس باید اقرار و اعتراف او در قبال این پول رو هرچه هست بپذیری. نمیشود که شما پول رو به او بدی ولی بعد نیت خوانی هم بکنی و چیزی که در اختیار او هست تو دربارش نظر بدی. این قاعده من ملک شیئاً ملک الاقرار به، این قاعده عقلاییه. بر اساس این قاعده عقلایی میبینی قضاوت میشه. اینجا معلوم شد سیره عقلا چقدر میتونه اثرگذار باشه. از اون را قضاوت دارن میرن، نه اونم میرن، منتها قبل از اینکه اونجا برسن باید معلوم بشه کی قولش موافق اصله کی مخالف اصله. خب اینجا من ملک شیئاً ملک الاقرار به، قول این آقا میشه موافق است، تو خلاف اصل داری میگی، تو بیانه داری بیار. اگه او بیانه آورد خب میپذیرن. دو تا شاهد عادل اومدن گفتن آقا این آقا بی خود میگه، ما میدونیم پولایی که از آقای مالک گرفته پولا رو عمل کرده تو بالش، این جنسی که الان اینقدر هم زیان کرده اینو پول خودش خریده، پول مالک نخریده. خب بیانه اثبات میرسه دیگه. لقد ذکر صاحب العروه فی بحث المضاربه انه لود العامل فی جنس اشتراه انه اشتراه لنفسه. اگر عامل در یه جنسی که خریداری کرده بگین برای خودم خریدم، ود المالک انه اشتراه للمضاربه، مالک گفت نه اینو برای مضاربه خریدی، در واقع حالا پول من خریدی که مثلا بعد بیای بفروشی. حالا اون مثالی که من عرض کردم سود کم و زیاد بود، اینجا متن درس سود کم و زیاد نیست، اینه که یه چیز خریده مالک میگه خب یالا بفروش سود من نبوده، میگه نه اینو برای خودم خریدم، این با پول شما برای مضاربه نخریده. ود المالک انه اشتراه للمضاربه اول عکس بعنه دل عامل انه اشتراه للمضاربه ود المالک انه اشتراه لنفسه. عامل میگه اینو برای مضاربه خریدم، مالک میگه نخه اینو برای خونه خودت خریدی، اینو برای مضاربه نخریدی. ففی کلتا صورتین یقدم قول العامل، اینجا قول عامل مقدم. چرا؟ لما اوزه و سید الخوی من السیرت العقلائیت القطعیت المعبر عنها فی الکلمات بان من ملک شیئاً ملک الاقرار به، به اعتبار ان الامر به یده، کسی که صاحب اختیار چیزیه اقرار به اون چیزم به عهده اون، چون کار به دست اون. فلهو ان یشتری لنفسه ولهو ان یشتری للمضاربه، میتونه برای خودش بخره میتونه برای مضاربه بخره، دست اونه دیگه. فلقول له، پس حرفم حرف اونه. ولیس لدعو المالک اثرون، ادعای مالک اثری نداره. مالم یثبت ها بل بینه، مگر اینکه بینه بیاره. پس اینجا همون بحث بینه و یمین
ما اینا نداره
کاربرد داره. نداری اینو؟ چی داری شما؟
متوجه که عوض هستی لغت قول العامل لنه عرفه بنیته
همین؟
عوض هستی لغوی آزر کنم معلن لنه بسیرت الوحلویت الغدیه و تمام
تمام؟ حالا این عبارت رو که تغییر دادن یا دار کامل ترش کردن. خب یه مواردی داریم که تو این موارد سیره عقلا رد شده، اینم حالا به عنوان تتمه بحث میارن. حالا این شاید به ذهن برسه که این دیگه ربطی نداره، شما یک قاعده به اسم سیره عقلا مطرح کردی و تطبیقات فقهیه داره، میگه مواردی که سیره عقلا کاربرد داره، بعد حالا اون تموم شد، حالا داری مواردی رو میگی که سیره عقلا کاربرد نداره.
اشیا و ازداده ها،
این دیگه خب چه معنی داره؟ شما بحث سیره عقلا بود، حالا یه چیزایی میخوای بگی که سیره عقلا اینجا کاربرد نداره. اینجوری بخوام بگیم که شما میتونید برای یه قاعده هزار جلد کتاب بنویسی، مثلا قاعده البینتو علی المدعی و الیمین علی من انکر، جایی که این قاعده کاربرد نداره همه عالم رو بیاریم اونجا، تو قواعد فیزیک شیمی فلان قاعده کاربرد همه رو بیاریم. نه، اینجا چون مواردیه که بعضی ها ادعا کردن اینجا سیره عقلا کاربرد داره و اختلافیه، حالا نظر مؤلف گرانقدر که کاربرد نداره و الا اینقدر بی ربط به سیره عقلا نیست این موارد. مورد اول اصل تأخر حادثه که از اون بحثای پیچیده استصحابه. یه بحثی داریم حالا برای اینکه یاداوری هم بشه و بالاخره از ایام جوانی هم ذکری شده باشه، اون بحث استصحاب آبی که مسبوق به کریت هست، یه آبیه که یه زمانی کر بوده الان قلیله. هفته پیش این آب یه استخر اینجا داریم، هفته پیش کر بوده الان یه ذره تهش آبه. این از بین هفته پیش تا امروز هم یه ملاقات با نجاستی رخ داده، متا نمیدونیم ملاقات اون زمان کریتش بوده یا زمان قلتش. مثلا فرض کنید یه دونه لباس نجس افتاده تو این استخر، اصلا داری میبینه افتاده تو استخر، یه لباسی که یه کمی مثلا فرض کنید نجاست داشته که اگه زمان کریت افتاده باشه تو این استخر این لباس پاک شده، چون دست این نجاست مثلا نداشت، همین که بیفته تو آب پاک میشه. الان دیگه پاکه دیگه، حالا آب یواش یواش رفته و این لباس پاک. اگر زمان قلت افتاده باشه این یه ذره آب نجس. الان ما نمیدونیم آبی که الان جلو چشماست پاک یا نجس. خب تارتن اینجا تاریخ کریت، تاریخ قلت، این اون زمانی که آب قلیل شد، و تاریخ ملاقات هر دو مجهوله، یعنی نمیدونیم چه زمانی این آب قلیل شد و چه زمانی ملاقات رخ داد. و اخرى تاریخ قلت معلومه، تاریخ ملاقات مجهوله. یعنی مثلا امروز که یک شنبه است میگیم شنبه این آب قلیل شده، ولی نمیدونیم لباس جمعه افتاده یا یک شنبه. اگر تاریخ هر دو مجهول باشه اون فعلا محل بحث ما نیست. اگر تاریخ قلت معلوم باشه دقیقاً معلومه چه ساعتی این آب قلیل شده. اینجا در چنین فرضی صاحب عربه حکم کرده به نجاست. چرا؟ گفته برای خاطر اینکه اصل استصحاب کریت که شما نمیتونی بکنی، چون تاریخ و زمان قلت معلومه. این آب روز جمعه ساعت 12 ظهر قلیل شده، قبلش کر بوده بعدش قلیل بوده، استصحاب کریت دیگه اینجا جا نداره. اگه میشد استصحاب کریت بکنیم میگفتیم یا زمان این کر بوده، شک داریم موقع ملاقات هنوز کر بوده یا نه، استصحاب کریت میگیم پاک. شما استصحاب کریت نمیتونی بکنی چون یه جا میخکوب شده این کریت، تا ساعت 12 ظهر روز جمعه اونجا بعد یه قلیله، چی موقع استصحاب بکنی؟ چون نمیتونی استصحاب کریت بکنی بعد حکم نجاست بکنی. چرا حکم نجاست بکنی؟ چون میگی ملاقات زمانش معلوم نیست دیگه، میگی نمیدونم این ملاقات کی رخ داد، آیا پنجشنبه رخ داد؟ نمیدونم جمعه رخ داد؟ نمیدونم شنبه رخ داد؟ نمیدونم، استحساب میکنی، میگی رخ نداد 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 تا زمان قلت شنبه رخ داد، پس آب میشه نجس. خب اگه شما استحساب کلیت هم میتونستی بکنی، دو تا استحساب با هم تعارض میکردن، چون استحساب کلیت نمیتونی بکنی، چون زمان کلیت و پایان کلیت معلومه، میخوب شده 12 ظهر دیگه تمام شده کلیت، دیگه استحساب کلیت نمیتونی بکنی، چون نمیتونی استحساب کلیت بکنی، چون نمیتونی استحساب کلیت بکنی، یه استحساب بیشتر نداره، اون استحساب عدم ملاقاته، ملاقات نشد 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 تا غروب جمعه نجس شد. این حرف صاحب قربت. آقای خو اینجا اشکال داره، میگه نه این استحساب غلطه. حالا چراشو عرض میکنم، دو سه صد بخونیم. میگه لوفر زما اون قلیل، یا آب قلیل یعنی جلو ماست، کف حوض یه ذره اون تهش آب مونده، مسبوقون بالکریه، دو روز قبل این پر آب بوده و کر بوده، لاقا نجاستن، یه لباس نجس هم توش افتاده، ولم یعلم ما هو السابق من الملاقات و القله، نمیدونیم اول لباس نجسه افتاده که پس الان همه چی پاکه، یا اول قلت رخ داده که الان همه چی نجسه. و کان تاریخ القله معلومه، فرض کن تاریخ قلت معلومه، 12 ظهر جمعه دون الملاقات، زمان ملاقات معلومه. چرا میگه تاریخ قلت معلوم باشه؟ چون از که اگه تاریخ قلت هم مجهول باشه، دو تا استحساب معارض میشن با هم. فقط حکم از صاحب العروه، اینجا صاحب العروه گفته خب ما که الان دو تا استحساب نداریم، چون استحساب بقای کریت که نمیتونی بکنی، یه استحساب بیشتر نداریم، اون استحساب عدم ملاقاته، حکم به نجاست لعدم جریان العزف معلوم التاریخ، اونی که تاریخش معلومه یعنی قلت، کریت و قلت، در اون که دیگه نمیتونی استحساب بکنی، و جریان این فی مجهول تاریخ، فقط تو مجهول تاریخ میتونی استحساب بکنی، تو ملاقات، ملاقات پنجشنبه بود یا شنبه، استحساب میگه پنجشنبه نبود، جمعه نبود، شنبه بود، پس نجاست ثابت میشه. الا ان سید الخوی حکم به طهاره، من اومای خوی گفته نخی آب پاک، چرا؟ لانه یرا جریان الاسف فی معلوم التاریخ، آقای خوی معتقد است در معلوم التاریخ هم استحساب جاری میشه، در معلوم التاریخ هم استحساب جاری میشه، یعنی کر بود 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 تا وقت ملاقات. حالا اون وجهش اینه که درست ما زمان قلت رو میدونیم، ولی زمان اصابت که نمیدونیم، پس میتونیم کریت رو در مقایسه با ملاقات استحساب بکنیم. حالا ما این کاری نداریم. و اضافه، اینو اضافه کرده آقای خویی، این بزرگوار ظاهرن یه سرچی کردن، هر کجا کلمه بنا و غلا دیدن آوردن اینجا با ما تطبیقات ذکر کرد، اینجا آقای خویی اضافه کرد انهون قد یتوهم الحکم به نجاسه لدلیلین، میگه ممکنه کسی اینجا حکم به نجاست، اولهما اعتبار الاصول المثبته، اولی که اصل مثبت کسی معتبر بدونه، اون حرفی که صاحب عرب زد اصلا اصل مثبت بود، اون حرفی که صاحب عرب زد اصل مثبت بود، چرا؟ چون استحساب میکنم عدم ملاقات را، عدم ملاقات را، عدم ملاقات را از جمعه به شنبه، خب پس ملاقات روز شنبه بوده، اینجا لازمه عقلی است. اصلا این کاری که آقای صاحب العروه کرد خوش است و مثبت، ولی می‌خواستیم به استحسابش فقط عمل بکنیم، استحساب عدم ملاقات، آثار شرعی عدم ملاقات چیه؟ عدم نجاست. خب اون میشه لازمه عقلی، چون یقین داریم بالاخره ملاقات کرده، پس هر وقت تو استحساب پای پس به میون اومد میشه لازمه عقلی، میشه از مثبت.
شاید استحساب، این استحساب نیست، مثلا یه
حکم دو تا نه دیگه، این استحساب نه اصل مثبته، هیچ بحثی درش نیست، خیلی واضحه. ول آخر توهم دوم اینه، کون و اصالت تأخر الحادث اصلا عقلائیا برأسها، بعضیا گفتن آقا ما یه اصل عقلایی داریم، اصل تأخر حادث. استصحابم نمیخوام بکنیم، اصل عقلاییه. یه حادثه ای رخ داده، نمیدونیم کی بوده. عقلا وقتی شک دارن این حادثه کی رخ داده، اینو هی تأخیر میندازن. اصل اینه که اون موقع نبوده، اون روزم نبوده، فرداشم نبوده، پس فرداشم نبوده. امر حادث رو عقلا هی تو ذهن خودشون عقب میندازن، زمانشو، زمان حدوث رو که میخوان بحث کنن کی بوده، هی تأخیر میندازن. این اصل عقلاییه. مثلا فرض کسی تصادف کرده، یعنی این پارسال تصادف کرده بود، یه 6 ماه قبل، یه 3 ماه قبل. عقلا میگن 3 ماه قبل، عقب میندازن، عقب جلو نمیندازن. یا همچه ادعایی بذار کرده. خب یه ادعا رو بکنیم، اینجا باید بگیم ملاقات حادثه دیگه. عقلا میگن این ملاقات دیر بوده تا زمان قلت. این رو اگه گفتی دیگه اصل مثبت نمیشه. اصل مثبت اینه که شما یه استصحاب را بیایی لوازم عقلیش رو بگیری. استصحاب امر تعبدیه، لوازم عقلیش حجیت نداره. ولی اگر اومدی به اصل عقلایی اصالت تأخر الحادث استناد کردی، این اصل عقلایی لوازمش هم میتونی بگیری. فقط رد سید الخویی کون تأخر الحادث اصلا عقل. سید الخویی میگه نه، اون همچه اصل عقلایی نداری. و افاد قائلا، فرموده اونی که مسلمه اینه، المقدار و ثابت و منها، مقداری که از این اصل عقلایی ثابته این، اذا علم وجود و شاین فی زمانه، ما میدونیم یه چیزی شنبه بوده، و شک کفی انه او حدث قبل ذالک از زمان او فی ذالک از زمان به، نمیدونیم این جمعه درست شده این حادثه یا همون موقع شنبه که ما دیدیم همون موقع درست شده. مثلا یه مغازه رو شما روز شنبه رد میشونی، اه یه مغازه اینجا باز شده خیلی شیک و دلتمیز، نمیدونی از پنج شنبه بوده یا همین شنبه باز شده. خب اینجا فیبنو علا عدم حدوثی قبل زالت که از زمان الذی علم نام به وجود این فیه قطع، اینجا میان به نام میگذارم برای اینکه این قبل از اون زمانی که علم وجودش پیدا کردیم نبوده. و اما انه متأخرون عن الحادث الاخر ایزن، اما اینکه اگر دو تا حادثه در بین باشه، دو تا حادثه است که نمیدونیم این حادثه ای که الان محل بحث ماست از اون یکی حادثه زمانا متأخر بوده یا نبوده. فلم یثبت بنا اون ملل عقلا علی ذلک، اینجا بنا عقلایی ثابت نشده بر اصالت تأخر حادث. اینجا تو ما نحن فی ما یه ملاقات داریم، یه قلت داریم. بله ملاقات رو میبینن الان رخ داده، الان یه لباسی افتاده این تو. خب میگن این ملاقات نمیدونیم قبلا بوده یا تازه، احتمالا تازه بود. اما اینکه نسبت به زمان قلت از اون مؤخر بوده یا نبوده، آقای خوی میگم که اصل عقلایی نداریم. خب حالا عرض کردم یه سرچی شده و کلمه اصل عقلا تو کتاب آقای خوی اینجا دیدن هست و آوردن، مطابق به نظر من نه اونی که ادعا کرده این اصل عقلایی دلیلی داره، نه آقای خوی. متاسفانه مشکلی که ما داریم که توی این کتاب ها همه مدعی عقلا، عقلا اینو میگن. کی گفته؟ آقای خوی دلیل شما چیه؟ الان تا الان بحث قبلا داشتیم که برای کشف سیره عقلا یکی از راه ها نفسه دیگه. طرف میشینه بین خودش و بین مرتکزات ذهنی خودش خلوت میکنه ببینه که چی برداشت میکنه. به این اعتبار خب ما حق میدیم به مرحوم آقای خویی و به دیگران، ولی خب به نظرم یه مقدار تو این مباحث باید شواهدی، قرائنی، مؤیداتی بیاد که دیگران هم بپذیرن، ولی دیگران که مقلد نیستن. اون آقا بگه اصل عقلایی، این آقا بگه نه نیست، ما میگیم چش. خب ما میبوز اخفشیم که اون میگه هست بگیم هست، این میگه نیست بگیم نیست. فقط 4 تا مؤیدی منبهی تا مطلب روشن بشه. خب
آخر چی شد این دو تا؟
هیچی، ایشون فرمودن یه همچه اصل عقلایی نداریم. کل استشهاد ما به این عبارت سخت سنگین اصالت تأخر حادث و ماه مشکوک الحریه و مکریه و نمنا فلان اینا اون که بعضی اینجا آمدن به قاعده عقلایی اصالت تأخر حادث استناد کردن، آقای خویی میگه همچه قاعده نداریم. این یکی از مواردی که سیره عقلا در فقه مورد بررسی قرار گرفته. خب بقیهش باشه برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.